بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين. فصل في العلة السورية والفرق بين الطبيعة والصورة. أما الصورة فهو الشيء الذي يحصل الشيء به بالفعل، سواء كان للعنصر قوام بدون هذا السبب مطلق الوجود وهو المختص باسم الموضوع، كالجسم للأسود، أو لم يكن كذلك وهو المختص باسم المادة، وهي على الأول أرض و على الثانی جوهرون و صورتون به اصطلاح آخر. بیستمین فصل از فصول مرحله علت و معلول مشتمل بر دو مطلب اصلی است. مطلب اول درباره علت سوری و مطلب دوم فرق بین طبیعت و صورت. مباحث این فصل مطابق با فرمایشات ابن سیناست در فصل پنجم مقاله اولاء طبیعیات شفا، و همینطور تفصیل این مطلب رو که در این فصل آورده شده ناظر به فرمایشات محقق توسیست رضوان الله علیه در فصل چهارم نمط دوم اشارات. پس مآخذ اصلی مباحث این فصل فرمایشات ابن سینا و فرمایشات محقق طوسی شد. در فصل چهارم نمط دوم اشارات عمده فرمایشات محقق طوسی در شرح با اینجا هماهنگ. اگرچه این فصل بیستم الان از یک جهت مباحثی که مطرح است قابل توجه است، اما عمده مباحث از فصول بعدی که بحث غایت پیش میاد، ولی این دو مطلب اساسی یعنی علت سوری و فرق بین طبیعت و صورت مباحثی است که در این فصل الان دارد. فرمود اما صورت، و اولشون صورت رو معنا می فرماد و فرق بین صورت و طبیعت رو. اما صورت و فهو الشیء الذی یحصل الشیء به بالفعل. یکی از معانی صورت عبارت است از امری که شیء به اون فعلیت دارد. فهو الشیء الذی یحصل الشیء به بالفعل. حالا این معنا از معانی صورت که گفتیم سواون کانن للعنصر قوامون بدون آب اثر مطلق الوجود، صورت در این معنا که فعلیت شی را تأمین می کند اعم از آن است که عنصر و ماده بدون آن وجود داشته باشد و یا اینکه با اون صورت موجود باشه، از این جهت فرقی نداره. پس صورت به این معنا که فهو الشیء الذی یحصل الشیء بهی بالفعل فرق نمی کنه، سوا اون کانه للعنصره یعنی اون عنصر اون ماده قوامون بدون ها بدون این صورت برای اون عنصر و ماده به حسب مطلق الوجود وجودی باشد. و هو یعنی این عنصر المختص به اسم الموضوع، اسم اختصاصیش موضوع بهش میگن. کل جسم للسواد جسم که بدون سیاری موجود میباشد، او لم یکن کذالک، یا اینکه اینجور نباشه که للعنصر قوامون بدون ها، بلکه قوام اون عنصر به این صورت است. او لم یکن کذالک و اول مختص و بسم ماده، پس ماده و موضوع به این جهت با هم دیگر متفاوت خواهد. و هیه یعنی این صورت علل اوله عرضون و علی ثانی جوهرون و صورتون یعنی بنابر دوم میشه جوهر. این جوهر صورت هم در یک اصطلاح دیگر اطلاق میشه، اونجایی که میگیم جواهر پنج قسم است، یکی از اقسام پنجگانه جوهر صورت خواهد بود. کما علمت من ان صورت لیس علتا صوریتا للماده، این کما علمت ناظر به فصل اول همین مرحله ششم، اونجا فرق بین صورت و علت صوری بیان شد. کما علمت من ان صورت لیس علتا صوریتا للماده، صورت غیر از علت صوری است، زیرا صورت در قیاس فعلیت شیء با ماده اون شیء است و علت صوری از قیاس اون شیء با مرکب از ماده و صورت می شود. لذا می فرماید که ان صورتا لیست علتا صوریتا للماده، لانها این صورت لیست جزءا من الماده، بل هی علتون فاعلیتون للماده، صورت جزئی از ماده نیست تا علت صوری ماده باشد. صورت برای ماده شریک العله است و به همین لحاظ علت فاعلی ماده میتواند قرار بگیرد. لانها صورت لیست جزءا من الماده، بل هی علت فاعلیت للماده، از اونجا که شریک العله است. و علمت ایضا ان للصورت عدت معان آخر، همینطور که اون فصلهای گذشته معلوم شد که برای صورت معانی دیگری است، این معانی گوناگونی است.
عبارت لانها لیست جزءا من الماده داره تفاوت علت صوری با صورت بیان میکنه، آن وقتی که علت صوری جزء ماده نبود پس باید در طریق در طرف خود صورت جزئیات برای ماده ثابت شد، در حالی که اصلا منظور از ماده رو باید جسم اینجا بگیم یا مرکب که اشکال پیش نیاد.
الان در فرق بین صورت و علت سوری، علت سوری برای ماده می فرماد صورت یه حرفه، اون وقتی که علت سوری برای ماده هست حرف دیگه است. ماده که صورت می فرماد جزی از ماده نیست تا علت سوری برای ماده باشه. الان علت سوری برای ماده منظورشونه، نه علت سوری مطلق، علت سوری برای ماده. خب این که جزء صورت جزی از ماده نیست تا بخواد علت سوری ماده باشه، بلکه این علیت او علیت فاعلی میتونه بوده باشه. این صورت شریک الاله برای ماده است. این هم تو بحث اشارات و بحث‌های قدیمی مکرری که همیشه داشتیم که رابطه علت صورت و ماده و هیولا که اینا با هم چه تأثیری داره. لذا فرمود لأنها صورت لیست جزء من الماده تا بخواد علت سوری برای ماده باشه، بلکه اون صورت هیه علتون فاعلیتون للماده، چون شریک الاله است. و همینطور علمت ایزن ان للصورت عدت معان اخر، معانی گوناگونی برای صورت وجود داره. و قد نبهناک علا ان الکل من مشترکت فی معنا و حیثیت واحده فی جهت الوصول و الفعلیت و الوجود. که از کردیم خب این مبارث فقط یاداوری سال و حرف تازهی فیلن اینجا رو نداریم. و همینطور دانسته شد که برای صورت معانی دیگری است و تنبه دادیم به اینکه همه معانی صورت در یک جهت با هم اشتراک دارن. من مشترکت فی معنا و حیثیت واحده، اون حیثیت و معنای واحده این است که یه جهت الوصول و الفعلیت و الوجود، در این همه شریک همه اون معانی. کما ان معان العنصر جمیعا، چون برای عنصر معانی گوناگونی است که همه اینها اتفقت فی معنا القوت و الاستعداد و شوق و الحاجه. این حرفای گذشته. و اما الفرق بین صورت و طبیعه، حالا که معنای صورت دانسته شد، یکی از معانی صورت تفصیل داده شد، حالا فرق بین صورت و طبیعت. و اما الفرق بین صورت و طبیعت فهو ان اسم طبیعت واقع بالاشتراک علی معان ثلاثه مترتبت بالعموم و الخصوص. در باره طبیعت می فرمود اسم طبیعت واقع شده بالاشتراک، یعنی اشتراک لفظی، علی معان ثلاثه، بر سه معنا که این معانی سگانه در طول یک دیگرم مترتبتن بالعموم و الخصوص. این یک معنای عام داره، معنای عام طبیعت، معنای خاص طبیعت و معنای اخص طبیعت. همونطوری که برای امکان در مراحل قبلی خوندیم که امکان یک معنای عام داره، یک معنای خاص داره، یک معنای اخص داره، طبیعت هم به این جهت دارای این معانی هست. منتها این معانی سگانه می‌فرماد در طول هم است. نقطه‌ای که الان می‌فرمود این واقعون اسم طبیعت، واقعون بالاشتراک از در اشتراک لفظی. نکته ای رو که مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه در تعلیقشون بر همون جای اسفار اشاره فرمودن و در رحیق هم آمده، ما این رو به صورت یک اصل از اصول قرار دادیم که این به صورت یک اصل علاعده نظر شریفتون دوده باشه. که چون اینایی که ما به صورت اصول خواب اینا رو قرار میدیم، از اون جهت که اصلا اختصاص به یک مبحث ندارن، به یک جای خاص ندارن، حتی اختصاصی به یک علم خاص ندارن، اینا به صورت اصوله که الحمدلله این اصول همینطور جمع شده و حالا برای اهل تحقیق بعدن به درد میخورم. تو بعضی از این اصولی که ما اینا تدوین کردیم میبینیم به این جهت اینجا مناسبه، خدمت شما میاریم و عرض میکنیم. و اون این است که اشتراک لفظی و معنوی در علوم ادبی و فلسفی یک معنای مشترک ندارد. وقتی میگیم اشتراک لفظی و معنوی در علوم ادبی مثل لغت و مانند اون یک معنا داره، در مسائل فلسفی یک معنای دیگر داره. در علوم ادبی مشترک لفظی آن است که یک لفظ چند بار برای چند معنا وضع شده باشد. محور در مشترک لفظی و معنوی ادبی تعدد و وحدت مفهوم است که از راه وضع به دست می آید، ولیکن مشترک لفظی و معنوی در حکمت و کلام نظر به وضع ندارد، که اگر تعدد وضع بود اشتراک لفظی، اگر وحدت وضع بود اشتراک معنوی باشه. بلکه در فلسفه و کلام ناظر به وجود جامع حقیقی و فقدان اون جامع حقیقی است. اگر معنای جامع یک جامع انتزاعی مشترک بین چند نوع باشد، به گونه ای که هر نوع ذات و خصوصیات ویژه خود را داشته باشد، لفظ دال بر اون مفهوم مشترک لفظی است در اصطلاح فلسفی. و اگر معنای انتزاعی جامعی حقیقی بین انواع مشترک باشد، این میشه مشترک معنوی و ارتباطی به تعدد وضع یا وحدت وضع هم ندارد. ممکن است یک مشترک لفظی ادبی مشترک معنوی فلسفی باشه. مثلا لفظی که چند بار برای چند صنف وضع شده باشد و اون اسنا دارای یک حقیقت نوعی مشترک باشند و احکام اون نوع در اصناف ظاهر شده باشد و برای اصناف خصوصیت فلسفی وجود ندارد و چنین چیزی در فلسفه مشترک معنوی است به لحاظ اون حقیقت نوعیشون، هرچند در علم لغت مشترک لفظی باشه چون برای چند صنف از اون نوع جدا جدا وضع شده باشه، و به همین لحاظ مفهوم و موضوع لای همه اون الفاظ یک مفهوم مشترک بین اصنافه و در نتیجه معنای اونها میشه مشترک معنوی به لحاظ فلسفی و منافات نداره داره برای اصناف گوناگون وضع شده باشه و اشتراک لفظی بوده باشه. این رو خب اختصاصی به یک جای خاص و علم خاص نداره. الان هم اگر اینجا حرف از اشتراک مطرح است و میگیم اشتراک لفظی، منظور به معنای تعدد در وضع نیست که میار وضعی باشه.
اصل و نوزه منطق مثلا ما نخونیم در بوده
آخه بله
علامه شعرانی خلاه جهانی سر در اشارات با خلاه جهانی
نه مسئله قبول داشتن. ببینید یه مطلب علاقه اینه که عدد استاد و حسن زادهشون مکرر سلام اولاشون مکرر به این مطلب عنایت داشتن، میفرمودن منطق خیلی نواقص داره، خیلی از نواقص منطق رو ما تو اشارات اسفار و جاییگه مرحوم سلوال متعلی این تعمیم فرمودن. حالا اگر ما این توفیق رو پیدا نکردیم تا حالا اینا رو جمع کنیم، مواردی که مباحث اصولی منطقی رو مثلا که در کتاب‌های مدون منطقی نیست ناقص، بعدن دیگران تکمیل کردن. الان حرف در این نیست که این آقا قبول داره اون آقا قبول داره، این رو این آقایون تذکر فهمیدن گفتن این یه اصل، این اینجور نیست که حالا ما قبول بکنیم یه مسئله نظری بعد دیگه نه آقا ما قبول نداریم یه مسئله.
حالا نه یه اصطلاح جدید مثلا
جهل اصطلاح نیست، واقع مطلب الان در مباحث فلسفی اصلا معبر معبر تعدد وزن یا وحدت وزن، اصلا هر به وزن که میده اشتراک لفظی است یا اشتراک معنی. اینها حالا اگر یه بزرگواری این رو بیان فرموده در فرمایشات دیگران نبوده، این دلیل بر نیست که این یه آقای یا چیز قبول نظریه شخصی جزئی است، نه واقع مطلب این رو دقیق بکنیم ببینیم که همینطوره. و اینکه تو رحیق آمده و ایشون هم فرمایش مرحوم علامه رو هم فرمایش مرحوم، البته فرمایش مرحوم علامه شهرانی رو ایشون بیان فرمودن به خاطر اون نکته ادبیش که فرمودن اشتراک لفظی و اشتراک معنوی در بین فلسفه و علوم ادبی اشتراک لفظی است، یعنی دو تا معنا است، هر تا به یک معنا نیست.
این همین میدان ما جامعه حمیدی باشد که جامعه انتظاری باشد،
بله.
همین حرف رو توی علوم ادبی رو من یک جوانی کنید فکر کنم با فلسفه یکی میشه.
نه با فلسفه یکی نمیشه، حالا ممکنه مصادیقی پیدا کنن که موردی پیدا کنن، بله ممکنه ما این موردی پیدا کنیم که مصداق هر دو صدق بکنه، اما اونجور. خب الان ایشون فرمود برای طبیعت معانی سگانه است که در طول یک دیگرن و این عموم و خصوصشون، یعنی به نحو عموم و خصوص در طول هم عام نیست و خاص نیست و اخص. فل عام و ذاتون، فل عام و یعنی طبیعت عام. خب طبیعت عام ما این اصطلاح رو زیاد داریم تو معاورات علمیمون که میگیم این شی لو خلیت و تباعه ها یا تبعه ها، این تعبیر رو داریم، این شی خودش باشه و خودش، اینجا لفظ طبیعت رو میاریم دیگه. خب به معنای ذات اینجا به کار میبریم، میگیم این شی لو خلیت و تباعه ها یا تبعه ها اینه. خب در این دور از مواقع ما داریم طبیعت رو به معنای عامش میاریم که به معنای ذات به کار میره. فالعام فالعام و ذاتون، البته اهم از این که تمام ذات یا بعض ذات باشه، اینم اختصاصی نداره. ول خاص و طبیعت به معنای خاص مقوم و ذات، صورت نوعیه شی چون مقوم ذات اون شی است، این اطلاق طبیعت بر او می شود، منتها طبیعت خاص. ول اخص و المقوم و لذی هو مبدا الاول تاریک و تسکین لا بالعرض ولا بالقصر. طبیعت اخص اون مقومی است که مبدا اول برای تعریف و برای تسکین است، منتها لا بالعرض، این لا بالعرض یعنی واسطه نباشه، بدون واسطه باشه، ولا بالقصد. این سه معنا از معانی در طول همه طبیعت. حالا بفرمایید فاسم طبیعت متناولون للمعنى الثالث من الجهات الثلاثه بل اشتراک سنایی. در کتاب‌های علمی هرچه عبارت شسته رفته تر باشه آدم در سرش کمتر. حالا تو نوشتهاتون، تو کاراتون اینو در نظر داشته باشید، یک مقاله علمی، یک رساله علمی خواهی بنویسید، هرچه عبارت شسته رفته تر باشه این کار خیلی سبک‌تره. الان اینجا مرحوم صدر المتعلم فرمان اسم طبیعت متناولون للمعنى الثالث من الجهاد الثلاثه. حالا ما جهاد نداشتیم، منظورش از این جهاد همون معانی که سطح قبلی خب عبارت عوض شدن، جز این که ابتدا آدم در مطالعه خورده سرگیجه دستش میده.
این عبارت فخر رازی آورده هیچ تغییر.
خب این مشکل به فخر رازی دیگه، با اجازه شما این اشکال به فخر رازی وارده. حالا ایشون اینجا آورده، شاید صدر المتعلی میخواست بمیزه درست میدهش متناقلون للمعنى الثالث من الجهات الثلاث، یعنی اون معانی سگانه که هست اسم طبیعت شامل میشه اون معنای سوم رو که اخسته. بل اشتراک لفظی باشه لن اسم که شامل همون باشه، ولی ثانی من الجهتین، این جهتین باز یعنی معنیه اینه، ولی ثانی من الجهتین این خذالکه، یعنی اونم به اشتراک سنایی که لفظ الامکان. این که لفظ امکان اینجا در بسر ایجاد نشه، قبلا عرض کردیم همون ابتدا که داشتیم شروع میکردیم گفتیم برای طبیعت سه معنا در طول هم از معنای عام خاص اخذ مانند امکان. الان امکان اینجا موضوعیت نداره، همونطوری که امکان را معانی سگانه در طول هم است، طبیعت را هم. خب این رو امکان را نظر شرفتون بوده باشه در فصل هفتم منهج دوم مرحله اولا اونجا در معانی امکان همین حرف را زدیم که اینا در طول هم معانی سگانه است. و اما صورت و این معنای طبیعی، و اما صورت و فکما علمت هیل جزء الذی یکون به الشیء بالفعل. صورت همونطور که ما علمت در همون موضع امروز صدر اول گفتیم هیل جزء الذی یکون به الشیء بالفعل که فعلیت شیء را تعمیل میکنه، و هی نفس و طبیعت فی البصائر به حسب ذات. صورت خود طبیعت است در بصائر به حسب ذات، زیرا طبیعت در جسم بصیر همون فعلیت اون است، و تفاوت فعلیت و طبیعت در بصائر به لحاظ مفهومه، و الا در واقع یک طبیعت او هم فعلیت او در بصائر، چون اقتضاء بصائر این است که اونجا قوه در اونجا نیست، طبیعت او هم فعلیت او. لذا می فرمان این صورت و هی نفس و طبیعت است فل بصائر به اقتضاء طبیعت، اختزای بسیط بودنشان به حسب ذات، و غیرها بالاعتبار، یعنی غیر ذات است به حسب ذات، و غیر ذات بالاعتبار. این غیرها بالاعتبار یعنی چهال خودش بیان میکنه، این لعن لام برای بیان، لعن العنصر البسیط کلما مثلا جزء و سوری بالقیاس الى تقویم نو صورتون، و بالقیاس الى کونهی مبدأ للآثار الملائمه مثل البرودت و رطوبت طبیعتون. عنصر بسیط مثلا ما رو که آب رو در نظر میگیریم، خب جزء سوری او به قیاس به اون تقویم نو که مقدم نوعی اوست صورتون که آب را درست کرده و بالقیاس الى کونهی میشه مبدع برای آثاری که برای مثل آب هست، آثار ملائمه مثل برودت و رطوبت به این جهت میشود طبیعت. این در بسائط. و اما المرکبان، یعنی صورت در مرکبان، فانها لا توجد بالفعل به سبب طبیعت بالمعنى الثالث. بله
هم عناصر اربعه مورد نظر دیگه
مرکبات
نه بسائط.
بله بسائط. و اما المرکبات فانها این صورت لا توجد بالفعل در اونجا به سبب طبیعت بالمعنى الثالث که مبدا تعریف و تسکینه در اونجا پیدا نمیشه، بل به سبب صورت اخرى به لحاظ صورت دیگری است اونجا که یرد علیها من المبدا الفیاض، اون صورت که افاضه شده از مبدا فیاض است به حسب فطرت ثانیتن. البته این فطرت ثانی بعد از فعل و انفعال و اینها بعد از فعل و انفعالات خاص خودش به او افاده می شود. فلا جرم کانت صور و هم ترکیبیه، صور از ترکیبیه مقایرتن لتباعه ها، اون صورت های ترکیبیشون چیزی و اون طبیعت هاشون چیز دیگه در مرکب. فاین قلت، سوالی که اینجا مطرح اینه که اذا کان لابد من صورت اخرى، اذا کان لابد من صورت اخرى للمرکب فالمقوم اما ان يكون هو المجموع او كل منها او واحد لا غير. سوال اینه که اگر موجودات مرکب، بنا به فرمایش شما تنم فرمودی، اگر موجودات مرکب علاوه بر طبیعتی که مبدا حرکت هست دارای صورتی دیگر باشند که بر اونها افاضه می شود، کدوم یک از اونها مقوم هستن؟ بالاخره مقوم مرکب کدوم هست؟ آیا مجموع طبیعت و صورت سابق و صورت لاحق مقوم مرکب است؟ یا یکی از اینها، یا اینکه نه یه فرد خاصی از اینا مقومن؟ این سوال الان سوال قابل توجه است، یعنی از اون سوالهای وهمی و خیالی نیست. گاهی مطلب به خاطر اهمیتی که دارد برای توجه به محصلین این مطلب به صورت سوال تر می کردن و کار خیلی خوبی هم هست، یعنی خیلی فن خوبی است که مطلب علمی سنگینه برای توجه دادن به اهمیتشون در قالب سوال مطرح میکنن و پاسخی برای اون میفرمان. این از این قبیله. خب الان این موجودات مرکب که میفرمای صورتی علاوه بر اون طبیعتشون برای اینها هست، مقوم این مرکب به عهده، یعنی تقوم این مرکب به عهده کیست؟ که ایشون الان این سوال رو که مطرح کرده تا تقریبا برسیم اواخر فصل دیگه در همین جواب ایشون بحث رو متمرکز میکنه. فاین قول اذا کان لابد من صورت اخرى للمرکب فالمقوم مقوم این مرکب اما ان یکون هو المجموع او کل منها اول واحد و لاغیر یکی، یعنی تعیون یافته در یکی از اینها. قلتو ظاهر و کلام شیخ، حالا اینکه ظاهر میفرمادشون میخوام بفرمان فرمایش که از ابن سینا نقل شده تاب حمل اینها را داره، ظاهرا اینجور باز چون میخوام برگرده میگیم که جور دیگر ممکن. ظاهر و کلام شیخ فی موضع من الشفا، این موضع من الشفا همون آدرسی که دادیم اول بحث که گفتیم فصل پنجم مقاله اولای طبیعیات شفا. ظاهر و کلام شیخ فی موضع من الشفا مشعرون بل اول، ظاهر فرمایشون مشعرینه که تقوم این مرکب از آن اون مجموع باشه. چرا؟ فانه قال، ایشون فرمودن، ابن سینا فرمایشون این است که الاجسام المرکبه لا یحصل هویتها بالقوة المحرکه بالذات الى جهة واحده و این کان لابده این و ان یکون هی ماهیت تو پرانتز قرار میگیره و این کان لابد من تلک القوه و کان تلک القوه جزءا من صورتها تجتمع من عدت معان فتتحد کل انسانیه فانها تتضمن القوا الطبیعیه و نفسانیه. داره نطقه شما نباتیه هم دارید که این نباتیه در همین نفسانیه منتویست دیگه، علاوه برکون نیست. حالا نسخه را خط نزنید ولی در این منتویست. فرمایشون این است که فرمایت اجسام مرکب، این موجودات مرکب، خب هویات اینها حاصل نمی شود، لا یحصل هویات ها بالقوه بالقوت المحرکه، یعنی همون طبیعتی که دارن، الا جهت واحده. این جهت واحده بنابر مبنای مشرا بالاخره یا اون علو مطلق است یا اون سفل مطلق. بله و امکان لابد من تلک قوه، این قوه باید باشن، بدون این نمیشه، ولی با این هم نمیشه. همون اصطلاح معروفه که بودن این قوه لازمه اما کافی نیست. و این کان لابد و ان یکون هیه ماهیه از اون جهت که هست من تلک القوه، چون بدون این که نمیشه. فکان تلک القوه میشه بعد جزء من صورتها که تجتمع او من عدت معان، این معان یعنی اشیاء که یک مجموعی باید جمع بشوند. فتتحد اون عدت معان که همون عدت اشیاست با هم، کل انسانیت مثلا که اینا در انسانیت این امور و این اشیا در اونجا جمعه. فانها تتضمن القوة الطبیعیه و نفسانیه، که قوای طبیعی، قوای نفسانی، قوای نباتی متضمن همه این قوا در اونجا. خب الان ما ایم و این فرمایش ابن سینا که ایشون اول فرمود ظاهرا این فرمایش ایشون مشعر به این است که مجموعه اینها تقوم این مرکب را عهده دارد، ظاهر فرمایش. حالا می فرماد و هاذل کلام به ظاهری غیر صحیح، یعنی اگر ما بخوام به ظاهر این بگیم و بگیم همون مجموع باشه، این به ظاهری غیر صحیح. حالا با یه دقت دیگه باید ببینیم که حرف شد لامتناع ان یکون لمجموع امور غیر مقومت تأثیر فی التقویم. چرا ظاهر فرمایشون باشه صحیح نیست؟ برای اینکه ممتنع برای یک مجموعه اموری که غیر مقومتن هست تأثیر در تقویم داشته باشه. ش شیء نایاب در هستی بخش، کی تواند که شود هستی بخش؟ این امور که خودشون تقومی ندارن چگونه میتوانن منشأ و تأثیر تقویمی در دیگری داشته باشن؟ و ذالک لأنا لو فرضنا عدة صور مقومة للشيء فوق واحدة، برای این است که ما اگر فرض کنیم صور گوناگونی که عدة صور مقومة للشيء، این فوق واحدة، این همون عدة صور، خب صور فراوانی است که اینا مقدم یک شیء اند. فاما ان یکون کل واحدت منها، همه این صور مستقلتن به تقویم، همه شون استقلال دارن. فیجب ان یستقنا، عبارت رو که میخونیم فیجب ان یستقنا به کل منها ان کل ما هو غیره، و بالاخره اگر همه استقلال در قوام بخشی داشته باشن، خب یکی که بود دیگه بی‌نیاز از دیگری هستیم. فیجب ان یستقنا به کل منها ان کل ما هو غیره، خب یکی کافی دیگه. فیکون کل واحدن، هر یک از اینا هم مقومن هم و غیر مقومن حاضر خود و اما ان یکون المستقل و اهداها، فقط یا در این مجموعه صورت همه شون مستقل نیستن بلکه یکی از اینا مستقله، فلا یکون الاخرى صورتن، اون دیگری دیگه صورت نخواهد. و اما ان لاستقلال لاهداهما بل المقوم هو المجموع من حیث هو مجموعون، یا اینکه بگیم استقلال برای هیچ یک از اینا نیست، بلکه مقوم مجموع ایناست از اون جهت که مجموع و مجموع به حاضر اعتبار شیء واحد خواهد شد. فصور المقومه شیء واحد، به شیء واحد برمیگرده. الا ان ذالک یستحیل ایضا لان کل واحد من الاجزاء سابق على المجموع، چون هر یک از اینا نسبت به مجموع سبقت دارن، یعنی وجود این هاست که این مجموع را درست کرده. و کل واحد منها وحدهو آرز للماده که غیر مقوم لهاست، فتکون الماده مقومتن لهو برای این مجموع، فتکون سابقتن علیه کل واحد را، فالمادت الواحدت و سابقتو علا کل واحد من تلک الاجزا، اجزایی که علتی یه سابقتون علی المجموع تکون سابقتون علیه بر اون مجموع. خب این که نمیشه. فلو تقدم فلو تقومت المادت و بذالک المجموع، لازمش این است که لازمه تقوم کل واحد من هما، نسخه من ها نداشته باشید، لازم تقوم کل واحد منهما، یعنی تقوم ماده به مجموع و تقوم مجموع به ماده. الان حرف اینه دیگه، دیگه منها الان جاش نیست، منهما تقوم ماده به مجموع از یک طرف و تقوم مجموع به ماده. لازم تقوم کل واحد منهما بالآخر و هو محالون که میشه دو. و اذا بطل القسم الاول فبقی احد القسمین الاخرین، خب سه قسم بود گفتیم، یا باید مجموع، یعنی مجموع اینا مقوم باشن، یا یکی از اینها، یا یه فرد معین، خب این دوتا باقی میمونن. لکن المختار عند الجمهور کما هو المشهور هو القسم الثانی، یعنی قسم ثانی فرمود او کل منها، در عبارت مستشکل عبارت اینجا افتاده نداشته باشید. لکن المختار عند الجمهور کما هو المشهور هو القسم ثانی و هو، بعد از واو هو افتاده نداشته باشید، و هو ان یکون للطبیعت و سائر صور نصیب فی تقویم المرکب لکن علی تقدیم و تأخیر که در بینشون هست. و ظاهر انهازا هو المراد بالکلام المنقول من الشیخ. باز اینجا برگشتیم، یعنی حرفشون رو گفتیم، ممکنه اینجور فرمایشون از بیان ابن سینا این استفاده رو بشه که بگیم مجمونه کل منها این فرمایش آقایون. اما نحنو فالمختارو اندنا هو القسم الثالث، یعنی او واحد لا غیر، ای کون المقومه هو واحد من الصور، یکی از آنها، یکی از صورت، و الباقی به منزلت فروعها و قواها و شرائط حدوثها اولا کما حققنا فی مباحث الکلیات. این که ما گفتیم، این ایشون میخواد بفرماد مختار ما قسم سومه و اون اینه که هو واحد من الصور، یعنی همونی که دست غیب در کار است، همونی که صور مفارقه، اون صورت مفارق مقوم اوست. این صورهای اینجایی به منزله فروی او و قوای اوست که علل اعدادی او هستن برای تقوم دادن به این مرکب، و شرایط حدوث اوست که محقق ناو به مباحث کلیات که حالا قبلشون فرمود. حالا نسبت به این حرف ما که الان گفتیم در اینکه کدوم یکی از اینا مقوم خواهند بود و گفتیم سوم اشکال مطرح است، و این اشکال هم باز از اون اشکال‌های قابل توجه است که بمونه برای فردا. والحمدلله رب العالمین.